ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. عفو بین‌الملل از وضعیت احمدرضا جلالی، پژوهشگر زندانی ابراز نگرانی کرد. ترکیه آبگیری سد مناقشه برانگیز ایلیسو را آغاز کرد. عربستان قوانین جدیدی در راستای احقاق حقوق زنان اعلام کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. سازمان عفو بین الملل روز جمعه از وضعیت امنیت و سلامتی احمدرضا جلالی، پژوهشگر زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرد. احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی، به اتهام جاسوسی در زندان به سر می‌برد و با حکم اعدام روبروست. او از روز دوشنبه 7 مرداد به مکان نامعلومی منتقل شده است. ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، در این باره به رادیو فردا گفت:
روز دوشنبه گروه احمدرضا رو میان و انتقالش میدن به بند نامشخصی و بدون اینکه اطلاع قبلی داشته باشه و اینکه ما انتظارش رو داشته باشیم. و روز سه‌شنبه صبح خودش تماس گرفته با خانواده‌اش در حد یکی دو دقیقه و گفته که من نمیدونم کجا هستم.
عفو بین‌الملل از مقامات ایران خواسته تا وضعیت و محل نگهداری احمدرضا جلالی را فوراً مشخص کنند و حکم اعدام او را لغو کنند. احمدرضا جلالی در اردیبهشت 1395 در سفری به ایران بازداشت شد. حکم اعدام آقای جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. احمدرضا جلالی اتهام جاسوسی را رد کرده است. ترکیه آبگیری سد عظیم ایلیسو را آغاز کرده است. ساخت این سد که در مسیر رودخانه دجله بنا شده، همواره با اعتراض مقام‌ها و فعالان محیط زیست در ایران و عراق روبرو بوده است. به گزارش رویترز، آبگیری این سد که در تصاویر ماهواره‌ای دیده می‌شود، به تایید یک نماینده پارلمان ترکیه و چند کنشگر در این کشور رسیده است. آبگیری این سد با اعتراض عراق حدود یک سال به تعویق افتاده بود. عراق میگوید این سد باعث می شود که این کشور با بحران کم آبی روبرو شود. و اما زنان بالای 21 سال در عربستان سعودی از روز جمعه 11 مرداد دیگر برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازی به همراهی یا اجازه قیم مذکر نخواهند داشت. همچنین بر اساس احکام حکومتی جدید که در هفته نامه رسمی عربستان سعودی منتشر شد، زنان برای نخستین بار به حق ثبت تولد فرزند، ازدواج، طلاق و نیز حضانت فرزندان صغیر دست یافتند. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از زمان روی کار آمدن برخی محدودیت‌های قانونی زنان را کاهش داده است. در همین راستا سال گذشته حکومت عربستان ممنوعیت رانندگی زنان را لغو کرده بود. عربستان سعودی سال گذشته میلادی در جدول شکاف جنسیتی ردیف 141 از 149 کشور را به خود اختصاص داده بود. ایران در این جدول یک پله از عربستان پایین تر بوده است. ایالات متحده روز جمعه به طور رسمی از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد با روسیه موسوم به INF خارج می‌شود. آمریکا روسیه را به ساختن موشک‌های ناقض این پیمان متهم می‌کند. کاخ سفید 6 ماه قبل اعلام کرده بود که اگر مسکو تا روز 11 مرداد این موشک‌ها را نابود نکند، واشنگتن از پیمان INF خارج خواهد شد. روسیه این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید آمریکا ناقض پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد است. در اقدامی متقابل، مسکو نیز اعلام کرده که از این پیمان خارج خواهد شد. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید و اما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ساعت ششم با تهیه کنندگی و اجرای همکارم هانا کاویانی درباره تحریم محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از سوی آمریکا. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو می‌کنم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشه.
این خودش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
چند هفته پس از تهدید اولیه نام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شامگاه چهارشنبه به فهرست بلند بالای تحریم‌های ایالات متحده افزوده شد. وزیری که چهره اصلی نظام جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران است و بنابر گفته مقام‌های کنونی آمریکا توجیهگر اعمال رهبر جمهوری اسلامی. در داخل ایران روزی قهرمان ملی گروهی بوده و روزی دیگر سزاوار توبیخ. اما چرا محمد جواد ظریف تحریم شد؟ واشنگتن به دنبال گفتگو با چه کسی در ایران است؟ و آیا با این تحریم مانعی در مقابل مسیر دیپلماتیک ظاهر شده است؟ می‌خواهیم در این ساعت ششم تا ساعت هفت شب در ایران با شما و کارشناسان به این پرسش‌ها پاسخ دهیم. من هانا کاویانی هستم و این هفته به جای همکارم نیوشا بقراطی میزبان شما در این برنامه خواهم بود. با ما همراه باشید. در این برنامه با دو کارشناس همراه خواهیم شد، سینا عزودی و حسین آقایی، دو پژوهشگر روابط بین الملل، یکی در واشنگتن و دیگری در ازمیر ترکیه. سپاسگزارم از هر دو نفر که دعوت ما رو پذیرفتند. این بحث چند و چی رو اما ابتدا با یک شنونده رادیو فردا آغاز می‌کنیم که در پاسخ به پرسش‌های این برنامه نظر خودش رو از طریق تلگرام برای ما فرستاده. شما هم می‌تونید به این بحث بپیوندید از طریق شماره تلفن این برنامه که هست 20420221122454. بریم سراغ آقای رضا که با ما تماس گرفتن.
به نظر من تحریم جواد ظریف توسط آمریکا کار پسندیده‌ای بود، به دلیل اینکه ایشون از آزادی بیان رسانه‌های آمریکا سوء استفاده می‌کرد و چندین مصاحبه داشت و در مقابل سوالات مصاحبه‌گران مشتی دروغ تحویل می‌داد که باعث انحراف افکار عمومی مردم آمریکا می‌شد که در جریان دروغ پردازی‌های رژیم ایران نبودن. از طرفی هم اختیار لازم برای مذاکره نداشت، به خاطر که تصمیمات توسط خامنه‌ای صورت می گرفت.
نظر رضا رو می شنیدید که از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام نظرش رو برای برنامه ساعت ششم فرستاده بود. این بحث مفصل رو باز می کنیم با دو تحلیلگر این برنامه. آقای عزودی با شما می خواهم شروع کنم و ابتدا می خواهم اگر بشه کوتاه فقط به این بپردازیم که ارزیابی شما از اعمال چنین تحریمی چیه؟ چرا این اتفاق افتاده؟
سلام میکنم شما، آقای حسین، آقای از دوستان من هستن و شنوندگان. به نظر من دلیل، من چند تا دلیل اصلی میبینم توی این تحریم. یک، اگر زمان بندی این تحریم رو نگاه بکنید میبینید که این همون روزی که یا فردای روزی که آمریکا تصمیم گرفت که به ایران تحریم‌های به اصطلاح هسته‌ای ایران رو معافیتش صادر کنه، آقای ظریف رو هم تحریم کرد. یعنی میتونیم آدم بگه که به این دید نگاه بکنه که تحریم آقای ظریف قیمتی بود که دولت آقای ترامپ پرداخت کرد که به اصطلاح تندروهای داخل دولت آمریکا رو ساکت نگه داره.
شما به تمدید معافیت‌های هسته‌ای اشاره می‌کنید که مخالفانی در داخل آمریکا داشت و خواسته بودن که این معافیت‌ها تمدید نشه.
بله دقیقاً، چون ببینید آمریکا هم سیاست‌های داخلی خودش داره، تندروهای داخل دولت آمریکا هستش، موافقان دیپلماسی با ایران هستش. من فکر می‌کنم اگر از لحاظ سیاست داخلی آمریکا نگاه کنیم، این می‌تونه به اصطلاح قیمت اون باشه.
بله، و دلیل دیگری داشتید اشاره می‌کردید بهش؟
بله، دلایلش بیشتره. من یک دلیل دیگه هم که توش می‌بینم اینه که کسانی هستن داخل دولت آمریکا و من از کسان آقای پومپئو رو نام میبرم و آقای جان بولتون که با سیاستی که با یا با هدفی که آقای ترامپ داره برای مذاکره با ایران مخالفت دارن و دارن سعی میکنن که با این تحریمی که ایجاد کردن حرکت‌های آقای ظریف رو برای به اصطلاح پیام رسانی مستقیم با آقای ترامپ دارن سعی میکنن جلوشو بگیرن. چون اگر نگاه کنین آقای ظریف جدیداً با فاکس نیوز مصاحبه کرد، توی توییتاش آقای ترامپ رو مستقیماً تگ میکرد و من فکر میکنم اینها دارن سعی میکنن که صدای آقای ظریف رو و حرکاتش رو برای به اصطلاح رسیدن یا خطاب قرار دادن آقای ترامپ روش تأثیر بذارن.
سپاسگزارم آقای عزادی. برمیگردیم درباره صحبتی که مطرح کردیم بیشتر صحبت میکنیم، چون به هر حال سوالهای زیادی مطرح میشه با صحبتهایی که کردید. آقای آقایی رو هم بشنویم که ارزیابی اولیه‌شون چیست. آقای ترامپ همچنان میگه که تمایل به مذاکره با ایران داره برای دستیابی به یک توافق جامع‌تر. به نظر شما چرا این تحریم در این زمان و این گونه اعمال شد؟
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما خانم کاویانی، جناب آقای عزودی و شنوندگان عزیز. من ابتدا اجازه میخوام که اشاره بکنم که من ابتدا گمان میکنم که این اقدام دولت آمریکا برای تحریم آقای ظریف دو هدف داشته. یک، پیام سیاسی بسیار جدی به گمان من به جمهوری اسلامی میخواهند بدن، به این دلیل که بگویند ما طرف اصلی و اون فردی که برای این در این دعوای بین تهران و واشنگتن مد نظر داریم که بخواهیم به یک دستیابی بکنیم به یک توافقی، دیگر آقای ظریف نیستش و آقای خامنه‌ای هستش و یا افرادی که نزدیک به اون هستن یا افراد نظامی که ایشون تایید بکنه. در واقع آقای ظریف رو فاقد اون اختیارات لازم میدونن که بخواد رول مذاکره کننده رو بازی بکنه، به خصوص سفرشون به نیویورک. به گمان من از نگاه آمریکا ایشون دیگه رول مذاکره کننده یا تسهیل کننده روابط رو بازی نمیکنه و داره رول بلندگوی جمهوری اسلامی رو داره ایفا میکنه. دلیل دومم کوتاه بگم، به این دلیل هستش که ما این حقیقت رو نباید به حال در نادیده بگیریم که آقای ظریف از اواخر دهه 60 به بعد در تمامی توافقات و مذاکرات پشت پرده یا علنی که بین ایران و آمریکا صورت گرفته به هر حال به عنوان یک واسطه نقش مهمی رو ایفا کرده. من مثالاش را اشاره نمی‌کنم به دلیل کمبود وقت، ولی ایشون یک دیپلمات با تجربه و مؤثر هستند. ولی اینو نباید نادیده بگیریم که بخش زیادی از رشد و بلوغ سیاسی و اون وجهه دیپلماتیک آقای ظریف به واسطه حضور 30 ساله ایشون در آمریکا از سن 17 سالگی تا 47 سالگی رخ داده، اینکه در این مدت تونسته با استفاده از امکانات رسانه‌ای فضای سیاسی باز آمریکا ارتباطات گسترده‌ای رو برقرار کنه با مقامات اصلی آمریکا. کار یک دیپلمات هم در واقع همین هست. مشکل این نیست، مشکل به گمان من اینجاست از نگاه دولت ترامپ که این زمانی که لزوم برقراری مذاکره و ارتباط هستش بین ایران و آمریکا، آقای ظریف اون رول مذاکره کننده رو بازی نمی‌کنه. در سفرشون به نیویورک با رسانه‌ها صحبت می‌کنن، در نظرات جمهوری اسلامی رو بیان می‌کنن.
آقای همینجا این سوال رو میشه از شما بپرسم که چون اشاره می‌کنید دائم فرقی می‌ذارید بین مذاکره کننده و تسهیل کننده یک نظام سیاسی، می‌خوام بدونم که فرق این دوتا چیه؟ کسی که مذاکره می‌کنه چه فرقی داره با اون تسهیل کننده؟
ببینید، من اینجا یک نکته رو اشاره بکنم در تکمیل صحبتم. این امکاناتی که آقای ظریف به واسطه حضورشون در آمریکا داشته اند به طور متقابل مقامات آمریکایی نداشتن در طول این 40 سال که بتونن بیان راحت در تهران مواضع خودشون رو بیان بکنن. یعنی اون مسئله که آقای پومپئو گفتن که ما پیشنهاد داد آقای پومپئو که به تهران سفر بکنه و با مقامات ایرانی یا مردم ایران صحبت بکنه، ولی این امکان برای ایشون نیست، برای آقای ظریف هستش. در واقع اینجا خط قرمز رو داره آمریکا نشون میده. در مورد پرسش شما این رول مذاکره کننده، ببینید همونطور که اشاره کردم این خط قرمز در واقع یک پیام سیاسی جدی به گمان من از طرف ترامپ هستش به دولت ترامپ هستش، به آقای خامنه‌ای که شما باید وارد گود بشید، چون ما آقای ظریف رو فاقد این رول میدونیم در مقطع فعلی. چون وقتی که اون برجام عملا موضوعیت خودش رو از دست داد، ما اگه دقت بکنیم بعد از اون سفر اسد به تهران و اون اتفاقاتی که رخ داد، به گمان من آقای ظریف الان تقریبا اون نقش آفرین خودش رو بتونه تاثیرگذاری بکنه برای تصمیمات آقای خامنه‌ای، یک رول تقریبا مستقل و مبتکرانه رو ایفا بکنه، بخواد تسهیل بکنه مناسبات رو. اینجا نمی‌بینه و
ایشون به یک بلندگوی در واقع جمهوری اسلامی از نگاه آمریکا تبدیل شده و این رو جمهوری اسلامی این رو دولت ترامپ دیگه بر نمیتاره.
آقای برمیگردیم درباره این موضوعات صحبت میکنیم. به هر حال موضوع تاثیرگذار بودن و میزان تاثیرگذار بودن محمد جواد ظریف چیزی بوده که در صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در زمانی که داشتن این تحریم آقای ظریف رو اعلام می‌کردن در گفتگو با خبرنگاران هم مطرح شده بود که او فردی تاثیرگذار نبوده و آمریکا ترجیح میده که با کسی صحبت بکنه که مثلا سریالی علیه او ساخته نشده باشه که بخواد نامه شکایت‌آمیز به رهبر جمهوری اسلامی بنویسه. صحبت می‌کنیم در این زمینه. ابتدا سری بزنیم، شنوندگان بسیاری برای ما پیام‌هاشون رو فرستادن در این زمینه. ابتدا یک پیام صوتی بشنویم از خانم آزاده از مخاطبان ساعت ششم.
آقای ظریف، دلم خنک شد آمریکا تحریمت کرد. خب ببینیم ملت ایران چه میکشن. الان دخترم من 5 سال بچه‌هاشو ندیده، نوه دارم شده، نوهش داره 1 سالش میشه آمریکا زندگی میکنه، نتونسته بره. شما همکار جنایتکاری.
نظر خانم آزاده رو میشنیدید، اشارهشون بود به مشکلات و چالش‌هایی که ایرانی‌ها دارن برای سفر به آمریکا و ماجرای دسترسی به ویزا برای سفر به آمریکا. همراه هستیم از طریق خط تلفن با یک مخاطب دیگر رادیو فردا، آقای علی که روی خط هستن همکنون. آقای علی، میخوام بدونم که نظر شما درباره اعمال تحریم علیه محمد جواد ظریف چیه؟
بله، با درود. ببینید، من توی برنامه ای هم شاید نگونم چند برنامه قبل بود در مورد آقای ظریف بود، آیندهش قراره چی بشه، چه اتفاقی براش میفته. گفتم خب احمدی نژاد چی شد، خاتمی چی شد، اون یکی تیگره چی شد، ظریف هم یکی از همونا. منتها ظریف یه خود فرصت داشت. ظریف میتونست تو دل ملت جا بگیره، میتونست تو دل کشورهای اروپایی آمریکایی جا بگیره، ولی با اون به اصطلاح مصاحبه هایی که با این خبرنگارهای برونمرزی انجام میداد، مخصوصا با این شبکه های معروف آمریکایی، دست خودش رو کرد. یعنی ظریف نشون داد که آقا اسمش ظریفه، خودش هیچ ظرافتی، هیچ نوع آینده اندیشی، هیچ نوع دوراندیشی نیست.
اما آقای علی، این که آمریکا تحریمش کرده، فکر میکنید که چه تأثیری داشته باشه حالا تو زندگی شمایی که در ایران هستی؟
ببین، تو زندگی من، تو زندگی خود ظریف هم هیچ تأثیری نداره، مطمئن باشین. چون ببینین، مهره های سوخته همیشه سوخته هستن، چه ظریف باشه، چه خامنه ای باشه، چه من باشم، چه ایکس باشه. الان یه جورایی میتونم بگم ظریف یه مهره سوخته، نه تنها برای جامعه بین المللی، چون وقتی آقای بزرگ میگن نه مذاکره نه جنگ، ظریف به چه درد میخوره؟ ظریف اول شخص دیپلمات به اصطلاح بزرگ ایرانه. یه جور میتونم بگم که اولین شخصیه که از نظر دیپلماتی تو دنیا حرف اول رو میتونه بزنه از نفع ایران.
بله.
ولی وقتی ما نمیخوایم مذاکره کنیم، نمیخوایم جنگ کنیم، ظریف به چه درد میخوره؟ فقط به درد این میخوره که بره با آقای جان کری و ایکس و ایگره خانم مجرمی اونجا قهقه بزنه و بخنده یه چند تا تهمت کن بزنه به عزیزای بهایی و امثال من و ایکس بگیره.
سپاسگزارم.
من میگه اینم اضافه کنم، من مطمئنم که اگر این تحریم و ظریف این تحریم شده، یه جورایی از داخلم کمک شده به تحریم شدن ظریف. بالاخره یه روزی رو میشه. ممنون از فرصت که بهم دادید.
سپاسگزارم از شما آقای علی که با ما تماس گرفتید و نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. با شماره تلفن 00420221122454 که شماره تماس برنامه ساعت ششم هست، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. برمیگردیم به کارشناسان برنامه. آقای عزودی در واشنگتن، میخواستم از شما بپرسم که مسئله که پیش اومده این هست که صحبت از تاثیرگذار بودن محمد جواد ظریف هست، که آیا این آدم اصلا تاثیرگذار بوده در کاری که بهش محول شده بوده یا خیر؟ و میخوام نظر شما رو در این باره بپرسم. آقای علی حتی امروز از آقای ظریف به عنوان مهره سوخته یاد میکنه، شما چه فکر میکنید؟
خب من خیلی جواب کوتاه بدم به این سوال قسمت دومتون، و جواب کلی من اینه که زمانی که دیپلمات ها از در میرن بیرون، سربازها میان توی اتاق. این جواب سوالتونه که ازم پرسیدین. بر سوال اصلی که ازم پرسیدین که چقدر آقای ظریف تاثیرگذار هستش، باید همونطور که آقایان گفتن آقای ظریف از زمانی که ایران مذاکرات قطعنامه 598 رو داشت انجام میداد جزء تیم مذاکره کننده ایران بوده. به نظر من از زمان انقلاب یکی از موفق ترین و بهترین دیپلمات های ایرانه که در مورد قابلیت های آقای ظریف فقط بر اینو دیده نگاه کردش که کسایی که طرف مقابلش بودن، چه مقامات آمریکا چه مقامات اروپایی، گفتن که آقای ظریف از سخت‌ترین مذاکره کننده ها بوده. اینی که چقدر آقای ظریف الان تاثیرگذار هستش، اگر تاثیرگذار نبودش دولت آمریکا تحریمش نمی‌کرد. یعنی یا آقای ظریف تاثیرگذار هست یا نیست. اگر تاثیرگذار نیست که خب مهم نیست.
اما آقای عزادی میتونیم به این هم بپردازیم که به هر حال در خصوصا یک سال اخیر ما شاهد مقاطعی بودیم که محمد جواد ظریف حتی به جایی رسید که از سمت خود استفاده داد. یعنی میگفتش که اگر که من رو به عنوان وزیر خارجه قبول داریم باید بذارین کارم بکنم، اگه نه من استفاده میدم. این رو فکر میکنید که این وضعیت محمد جواد ظریف رو چقدر توی این اون وقت زمینه تاثیرگذار بودنش شما ارزیابی میکنید؟
ببینید بازی های سیاست داخلی ایران اون مسئله جدایی هستش. ببینید ایران هم سیاست داخلی خودش رو داره. ایران هم و جالبش به اینه که تندروهای در ایران همون کسانی هستن که با تندروهای داخل آمریکا هم صدا شدن برای از بین بردن برجام و برای از بین بردن راه درهای دیپلماسی بین دو تا کشور. برابر این کسایی که میان آقای ظریف رو کنار میزنن، دعوتش نمی کنن به مثلا زمانی که آقای اسد میاد تهران یا سریال میسازن علیه آقای ظریف و تیم دیپلماسی آقای ظریف، به نظر من اینا عملا تو همون قطار سوار هستن که تندروهای توی آمریکا مثل آقای جان بولتون و آقای مایک پومپئو سوار هستن. اینها همه با هم همصدا هستن و یک هدف هم بیشتر ندارن، اونم اینه که درهای مذاکره روی آمریکا و ایران بسته بشه. حرف من اینه.
بله، سپاسگزارم. آقای یه مدت خیلی کوتاهی موقعی که شما صحبت کردید از خروج دیپلمات‌ها از در و ورود سربازها به داخل اتاق با ما نبودند. آقای شما فکر می‌کنید که چون شنونده‌ای که آقای علی صحبت می‌کردند از محمد جواد ظریف به عنوان مهره سوخته یاد کردند، شما چه فکر می‌کنید در این زمینه و میزان تاثیرگذاری آقای ظریف، اینکه الان چه اتفاقی میفته؟
ببینید اینکه آقای ظریف الان مهره سوخته هستند یا نه، من گمان میکنم با این اقدامی که دولت آمریکا انجام داد تقریبا راه گفتگوی تهران و واشنگتن از طریق آقای ظریف تقریبا به گمان من بسته هستش. یعنی یک راهکار و یک شیوه جدید رو باید جمهوری اسلامی به کار ببره که بخواد اگر در واقع خواستار تنش‌زدایی و گفتگو با آمریکا هستش اون رو به کار ببره. بنابراین من فکر می‌کنم داستان آقای ظریف در این مقطع زمانی با آمریکا تقریبا تمام شده هستش و در مورد میزان تاثیرگذاری آقای ظریف، ببینید ما چگونه می‌تونیم این تاثیرگذاری رو اندازه‌گیری بکنیم؟ یعنی معیار ما برای اندازه‌گیری این چه هستش؟ ببین اگر آقای ظریف تاثیرگذار هست در مقطع فعلی که از نگاه دولت ترامپ و در واقع اینجوری استنباط میشه که جمهوری اسلامی الان در بدترین وضعیت خودش به لحاظ اقتصادی قرار داره، ولی چطور میشه که در این وضعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره و نیازمند این هستش که وارد گفتگو بشه، آقای ظریف به نیویورک میاد و اینجا دائما روی مسئله تیم بی تمرکز میکنه و حمله میکنه به آقای ترامپ، گویی که از نگاه آمریکا آقای ظریف انگار از قافله عقب هستش، انگار عمق بحران رو درک نکرده. اینجا که مردم ایران دارن زیر فشار تحریم متضرر میشن، آقای ظریف چی میگوید در نیویورک؟ از چه در واقع موازی جمهوری اسلامی داره دفاع میکنه؟ یعنی در این بود من گمان میکنم که خیلی تاثیرگذاری که مد نظر در واقع ترامپ هستش، دولت ترامپ هستش رو نمیبینن. یه نکته رو کوتاه اشاره بکنن. ببینید من گمان میکنم که نیاز به مذاکره و گفتگو یا به عبارت دقیق‌تر یافتن راه برون رفت از این چنبره فشار حداکثری ترامپ، این برای جمهوری اسلامی لزومش بیشتر هستش تا آمریکا. یعنی میخوام به زبان ساده بگم که در واقع ایالات متحده دست بالا رو
داره، تحریما داره کار میکنه، نفت که این شریان حیات اقتصادی جمهوری اسلامی هستش فروشش به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده و اینجا آمریکا به زبان ساده به جمهوری اسلامی میگوید که اینها شروط هست، شروط 12 گانه هستش. اگر به فکر بقای خودتان یعنی رژیم هستید اینا رو بپذیرید، بیایید پای میز مذاکره. اگر نه، نه تنها مردم ایران متاسفانه متضرر خواهند شد، بلکه بقای جمهوری اسلامی هم ممکن است به خطر بیفتد. یعنی اگر واقع گرانه ترین حالت رو هم نگاه بکنیم که بقای جمهوری اسلامی هستش، تعجب دولت اسلامی هستش که چگونه آقای ظریف در سفر به نیویورک این مساله رو درک نمی‌کنه که حتی برای بقای جمهوری اسلامی هم باید جمهوری اسلامی وارد مذاکره با آمریکا بشه.
آقای یک صحبتی کردید، حتما باید راجع به این بیشتر صحبت بکنیم، چون که اگر با آمریکا دیگر محمد جواد ظریف نمیتونه صحبت بکنه، اما مثلا اروپا، روسیه و چین میگن که همچنان محمد جواد ظریف رو به عنوان وزیر خارجه ایران میشناسن و با اون میخوان صحبت بکنن. تلاش اروپایی ها هم این بوده که در نهایت ایران و آمریکا رو بر سر میز گفتگو بیارن و این اون وقت این یک معادله سختی رو پیش روی همگان خواهد گذاشت. درباره این صحبت میکنیم. ابتدا نظر آقای سیامک رو بشنویم که درباره این تحریم به ما این گونه گفته.
من اینو نمیفهمم. جمهوری اسلامی همیشه مدام از تحریم به عنوان یک کاغذ پاره یا یه چیز خیلی پیش پا افتاده از این طریق که اینا میتونن خیلی راحت تحریما رو دور بزنن صحبت میکنن. خب حالا چرا اگر آقای ظریف تحریم شده اینقدر ناراحت این آقای رئیس جمهور؟ خب آقای ظریف هم دور بزنن اگه میتونن لطفاً.
صحبت دیگری رو هم بشنویم از آقای شهاب که از تحریم محمد جواد ظریف حمایت کرده.
ببین، تنها تحریم کردن آقای ظریف کافی نیست و این تحریم ها هرچه باشه این دودش به چشم ملت ایران میره، نه به سران حکومت. ظریف الان کل دنیا رفت آمد داره. الان اروپا اعلام کرده که آقا ما با آقای ظریف کار میکنیم طبق معمول. انگار نه انگار که آقای ظریف تحریم شده. من از مهمانان شما برای این سوالم جواب میخوام که آقای ظریف تحریم شده از چه مشکلی از ملت ایران حل شده یا حل خواهد شد؟ من میخوام به عنوان یک ایرانی تمام مقامات این سیستم تحریم بشن و بدبستون نداشته باشن. اینا یه پاشون تو آمریکاست، یه پاشون تو اروپاست، یه پاشون هم که تو ایرانه که اینجا مثل زالو افتادن به جون ما.
نظر آقای شهاب رو میشنیدید که از طریق تلگرام با برنامه ساعت ششم تماس گرفته بود. نشانه تلگرام ما هست @فرداگرام. میتونید پیام های صوتی خودتون رو بفرستید که در این برنامه از اون استفاده بکنیم در این ساعت ششم که حدوداً 33 دقیقه همچنان از اون باقی است و صحبت میکنیم درباره افسوده شدن نام محمد جواد ظریف به فهرست تحریم های آمریکا. همراه هستیم با آقای عزادی، سینا عزادی در واشنگتن. آقای عزادی، سوال‌های مختلفی مطرح میشه. یکی از این سوال‌ها این هستش که در صحبت‌های آقایی هم بهش اشاره شد، اگر که آمریکا نتونه با آقای ظریف صحبت بکنه، در ایران چه کس دیگری میتونه بر سر میز مذاکره بشینه و جایگزین او باشه؟ یا اینکه آمریکا وقتی میگه با تصمیم‌گیر واقعی میخواد صحبت کنه، با کی میخواد صحبت کنه؟
ببینید، این سوال خیلی خوبیه. برای اینکه این تحریمی که از آقای ظریف رو که تحریم کردن بر این اساس بودش که چون آقای ظریف عمل شده سخنگوی آقای خامنه ای و این دستوری که اجرا کردن، این عملا به دولت آمریکا اجازه میده که هر کسی که به اصطلاح مورد انتخاب آقای ظریف هست اونو هم تحریم بکنن. یعنی مثلا میگم، تا اونجا که من برداشت من هستش، مثلا میگم دولت آمریکا میتونه معاون وزیر امور خارجه ایران را هم تحریم بکنه. یعنی و این همینطور هی میتونه به صورت آبشاری بره جلو، بگن خب حالا این که این تحریم شده، حالا چون این شخص رو آقای نفر قبلی تحریم کرده، اون را هم تحریم بکنن. یعنی اول سوال اینجاست که خب کی میخوان دست بردارن؟ میدونین یعنی چه کسی رو میگن که خب بس، خب ما اینجا اینو نمیخوایم تحریم کنیم، با این میخوایم مذاکره کنیم، که خب اون عملا ممکنه بیفته به نماینده های پایین رتبه دولت ایران.
اما به هر حال آمریکا میگه که میخواد تصمیم گیر واقعی باشه، نماینده های پایین دستر از آقای ظریف که نمیتونن اون تصمیم گیر واقعی باشن. شما فکر میکنید که کی میتونه باشه؟
ببینید عملا، ببینید در هر کشور، من اینجوری بذارید بهتون بگم، در هر کشوری شخص وزیر امور خارجه اون تصمیم گیرنده نیستش، حکومته که تنظیم میگیره، اون نظام یا اون سیستمی که تصمیم میگیره و اون با اون وزیر امور خارجه به عنوان بالاترین به اصطلاح دیپلمات اون کشور انجام میده اون تصمیمات رو. در مورد دولت آمریکا هم همینه، در مورد هر کشوری شما نمیتونید بگید که وزیر خارجه مثلا آقای پومپئو از خودش اختیار داره، نه، اون بهش دستور داره میشه یا بهش گفته میشه و اون سیاست ها رو دنبال میکنه، حالا چه اون سیاست اشتباه باشه چه اون سیاست درست باشه، وزیر خارجه موظفه که به اون کار انجام بده. و این یه مطلب دیگه هم بگم، اینی که میگن که آقای ظریف شده سخنگوی آقای خامنه ای، خب این باز دقیقاً این در مورد هر وزیر خارجه ای درسته، یعنی وزیر خارجه وظیفش اینه که سیاست های اون کشور رو، حالا چه غلط هستش یا چه درست هستش، بیاد توجیه بکنه برای دیگران. این مسئله خیلی معروفیه که میگن دیپلمات شخصیه که برای منافع حکومتش، شخص راستگوییه که برای منافع کشورش دروغ میگه. یه چیزی که همه میدونن.
اما آقای عزودی، این صحبتی که بسیاری از مخاطبان رادیو فردا هم مطرح کردن در پاسخ به سوالهایی که ما فرستاده بودیم و صحبتشون این بود که به هر حال در این برنامه هم تا اینجا شنیدیم، صحبت این که در مصاحبه هایی، در سخنرانی های آقای ظریف مثلا در نیویورک شرکت کرده، صحبت هایی رو مطرح کرده از جمله درباره زندانیان سیاسی، رویه های قضایی در ایران، زندانیان دو تابعیتی و مسائل مختلفی. این رو به هر حال میتونیم بگیم که مخالفانی داره این روی کرد و این گونه برخورد، یعنی چیزی که ازش به عنوان دروغگویی یا چهره رهبر جمهوری اسلامی حالا در بیانیه هایی که آمریکا هم در این یکی دو روز منتشر کرده آمده.
ببینید 100% من یعنی مسلماً این حرفا درست هستش، ولی سوال اینه که آقای ظریف وقتی به عنوان مأمور جمهوری اسلامی، چون میگم دیپلمات ها مأمور اون کشور هستن، میان در یک کشوری که روابط خصمانه دارن با اون کشور، میان در مجامع عمومی صحبت میکنن، انتظار چه هستش؟ انتظار هستش که آقای ظریف مثلا در شبکه فاکس نیوز یا در مصاحبه با آقای چارلز روز بیاد بگه که خب بله ببخشید ما زندانی های سیاسی داریم، ببخشید ما علیه به اصطلاح اقلیت‌های مذهبی تبعیض قائل میشیم. سوال اینه که انتخاب دیگه چیه؟ آیا انتخاب اینه که بیان بگن خب بله ما این کارا رو میکنیم، که بعد اولین باری که آقای ظریف سفر میکنه به ایران نه تنها کارش از دست خواهد داد، بلکه احتمالا ممکنه زندان هم بره به خاطر همون ابراز عقیده ها، یا اینی که سعی کنه حالا نصف دروغ نصف راست نصف با کلمات بازی کردن سعی بکنه یک طوری از زیر جواب دادن در بره.
بله.
این یعنی این هنر دیپلماسی همینه.
سپاسگزارم آقای عزودی همراه ما باشی در این ساعت ششم، هم چنان صحبت میکنیم در این باره. آقایی رو یک سوالی مطرح کردیم پیش از اینکه نظر شنونده ها رو بشنویم، برمیگردیم به همون سوال به دلیل اینکه این الان تبدیل به یک معما است که اگر اروپایی ها تلاش میکنند که در راستای کاهش تنش عمل بکنند و میگن که همچنان با محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه صحبت خواهند کرد و اگر این کاهش تنش یک سوش آمریکاست و آمریکا حال تحریم کرده آقای ظریف رو، فکر میکنید که چگونه مسیر پیش رو باید پیش بره؟
خانم کاوانی اجازه به من بدید من یک پاسخ کوتاهی رو داشته باشم با جناب آقای عزیزی. ببینید ایشون میفرمایند که خب کار دیپلمات این هستش که برای منافع حکومتش یا کشورش بیاد دروغ بگه. ببینید دیپلماسی در شرایطی که جمهوری اسلامی، در شرایطی که مردم ایران به طور دقیق‌تر زیر فشار تحریم هستن، شما نمی‌توانید بگید علنا دروغ بگید در حالی که در واقع منافع مردم خودتون رو نادیده می‌گیرید. یعنی دروغ در اینجا و اون بازی‌های سیاسی و اون بازی با کرمات زمانی معنا پیدا میکنه که شما در راستای منافع مردم خودتون گام بردارید. اینجا منافع مردم ایران مردم زیر فشار تحریم هستند. اگر آقای ظریف ببینید، ما نمیگیم که آقای ظریف گفت علیه منافع کشور خودش در واقع اون حکومت، یعنی علیه آقای رهبر صحبت بکنه یا اون خطوط سیاسی که وجود داره، نه. اما انتظار میره که یک مشاوره، یک بحثی، یک جدلی پشت پرده حداقل داشته باشن. زمانی که راه دیپلماسی میگن این اقدام آمریکا راه دیپلماسی رو میبنده، راه دیپلماسی زمانی بسته شد میگمان من که وقتی آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن بعد از 40 سال برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران اومدن اونجا و حامل پیامی از طرف آقای ترامپ بودن، آقای خامنه ای اومد به جای فرصت سازی، تعامل و چانه زنی گفت ترامپ رو حتی شایسته مبادله پیام هم نمیدونن. آیا آقای ظریف به عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که این همه سابقه و تجربه داره نمیتواند با آقای خامنه یک مشاوره، یک بحثی جدیدی بکنن، بگن که حداقل این صحبت
آقای این ظرفیت به نظر شما در ساختار جمهوری اسلامی این ظرفیت آیا اصلا وجود داره؟ به دلیل اینکه به هر حال از لحاظ اینکه رده های قدرت چگونه هست در ایران، فکر میکنید که آیا اصلا این ظرفیت وجود داشته که آقای ظریف بخواد همچین حرفی رو بزنه؟
اتفاقا مشکل دقیقا همینجاست که چطور این ساختار جمهوری اسلامی این اجازه رو نمیده که وزیر خارجه کشورش که اینقدر که حالا میگن تجربه و این همه در واقع رزومه کاری قوی رو داره نمیتونه تاثیرگذاری بکنه. در واقع به یک عبارت دیگری در واقع همین تصور رو شاید مقامات واشنگتن دارن، چون فکر میکنن که اون ساختار سیاسی که در آمریکا وجود داره، شاید این انتظار وجود داره که این ساختار سیاسی در ایران هم وجود داشته باشه که بتونن تعامل داشته باشن. همین آقای پومپئو درسته با آقای ترامپ اختلاف دارن، آقای ترامپ ممکنه با آقای پومپئو اختلافی داشته باشه، قطعا وجود داره، ولی یک تعامل و یک کنش واکنشی وجود داره. یعنی بر اساس منافع ملی مردم آمریکا یک اقداماتی انجام میدن که اینها در واقع نتیجه عکس نده، ولی اون اقدامی که در واقع صورت میگیره توسط آقای ظریف این هستش که در جهت حمایت از منافع مردم ایران گام برمی‌دارن. این در طول 40 سال مردم روابطشون با ایران و آمریکا 40 سال از پیش که به طور رسمی قطع هستش، چه کسی بیشترین ضرر رو کرده؟ آیا مردم آمریکا بیشترین ضرر رو کردن یا مردم ایران؟ بنابراین روزا دیپلماسی اینجاست که اهمیت پیدا میکنه. یه سوال شما در مورد اروپا سوال
فرمودید،
من خیلی کوتاه جواب میدم، خیلی کوتاه. ببینید اروپا همواره در لفظ‌بازی و در گفتارش از ایران حمایت کرده. شما میبینید که در مورد همین برجام هم فعلا مذاکراتی داره صورت میگیره، پشت پرده این طرح انجماد هستش که فرانسه میانجی گری کرده، ولی من گمان میکنم که اروپا هم خیلی نمیتونه جمهوری اسلامی روی در واقع این لفظ‌بازی‌ها و گفتارهای اروپا تکیه بکنه اگر دولت ترامپ در گام بعدی بخواد بیاد در واقع پروژه مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی رو کلید بزنه با تحریم کردن تعداد بیشتری دیگری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله آقای روحانی و دیگر مقامات.
سپاسگزارم آقای سپاسگزارم با ما باشید.
خیلی کوتاه بگم
آقای عزادی، فقط کوتاه لطفا.
آقای در 99% اوقات این حرفشون درسته که وزیر خارجه در آمریکا ممکنه با دولت با شخص رئیس جمهور مشکل داشته باشه، ولی 1% استثنایی که هستش اینه که آقای ترامپ به خاطر شخصیتی که داره کسایی رو انتخاب کرده که عملا شدن براش بله قربانگو. یعنی آخرین کسی که وزیر خارجهش بود آقای رکس تیلرسون، آخرین کسی که باهاش یه ذره مخالفت کرد اخراج شد بدون اینکه اصلا خبر داشته باشه. من همین می‌خواستم بگم.
به هر حال این گونه اختلاف نظرها آقای عزادی گزارش میشه، در واشنگتن هم گزارش میشه. نمونش همین تمدید معافیت هسته‌ای بود که شما بهش اشاره کردید، که گفته شد که بین آقای پومپئو و بولتون با از سوی و آقای نوچین وزیر خزانه داری از سوی دیگه اختلاف نظر بود و در نهایت آقای ترامپ با نظر وزیر خزانه داریش تصمیم به تمدید این معافیت‌ها گرفت. این گونه اختلاف نظرها هست. میپردازیم بیشتر به این موضوع. ابتدا نظر آقای امیر رو بشنویم که درباره اینکه چرا آمریکا اقدام به این تحریم محمد جواد ظریف کرده به ما میگه.
دولت آمریکا با تحریم آقای ظریف واضح نشون داد که به دنبال وقت‌کشی در مذاکره احتمالی نیست و یک توافق اصولی میخواد که شرارت‌های رژیم رو در منطقه در قبل اسرائیل، اعراب، متحدین امریکا و برنامه بالستیک موشکیش کاملا رژیم تکلیفش رو با خودش روشن کنه و برنامه‌ای که اینها سالها مذاکره طولانی و خسته کننده را انداخته بودن در زمان اوباما به هیچ عنوان ترامپ و پامپو تو بازی رژیم نمیرن و اگه مذاکره ای صورت بگیره کوچکترین تحریمی به نظر من برداشته نمیشه و با فشار حد اکثری که آوردن میخوان رژیم رو به زانو در بیارن. نظر شخصی من اینه که در نهایت متاسفانه به درگیری نظامی منجر میشه. بحث ایران و آمریکا و پلنی مثل لیبی یا پلنی مثل عراق اتفاق میفته.
نظر این مخاطب رادیو فردا رو میشنیدید، آقای امیر که از طریق تلگرام با ما تماس گرفتن. اگر شما هم میخواید با ما تماس بگیرید 2042022112454 شماره تماس این برنامه ساعت ششم هست. باز میگردیم به مهمانان این برنامه، اما ابتدا یک نظر دیگر رو هم بشنویم. آقای فرهاد از استرالیا:
من فکر میکنم که این کار بسیار کار حبس و بیهوده‌ایه. چند دلیل، یکی این که اولا کانال به قول معروف دیپلماسی رو میبنده، یعنی برعکس اون ادعایی که آقای ترامپ و ادمنستریشنش میکنن که میخوان مذاکره کنن، خب حالا دیگه میخوان با کی مذاکره کنن دیگه؟ حداقل در عالم سیاست خارجی و از روم خارجی هر کشوری به قول معروف مسئول مذاکره با طرفهای خارجیه. نمیشم همش به قول معروف حرفای توهم و خیالی زد. یعنی شما نمیتونید بگید ما مذاکره میکنیم با طرفای واقعی. خب طرفای واقعی یعنی کی؟ به هر حال از لحاظ دنیا در هر کشوری وزیر امور خارجه این کشور مسئول امور مذاکره و دیپلماسی اون کشوره. آقای ظریف هم همینطوره. حالا اینکه ما قبول داریم، قبول نداریم، دوستش داریم، دوستش نداریم، مخالفیم و موافقیم، در اصل داستان هیچ فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. دومی که به قولی ادعای دولت ترامپ رو در مورد اینکه ما دنبال مذاکره هستیم رو هم زیر سوال میبره، چون اگه کسی دنبال مذاکره باشه با این جنجال ها و با این شوهای تبلیغاتی به قول معروف به جایی نمیرسه. اینا به نظر من بیشتر شوهای تبلیغاتی و جنجاله، چون الان اتحادیه اروپا که آقای ظریف رو به عنوان یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی قبول داره و امروز هم اعلام کرده، چین، روسیه و دیگر کشورها میشون رو قبول دارن و این کار آمریکا فقط یه حالت شاید یک حالت تبلیغاتی و شو در داخل آمریکا برای اونها باشه، یک مصرف داخلی داشته باشه تا مصرف خارجی.
صدای آقای فرهاد رو میشنیدید از استرالیا که از جمله منتقدان تصمیم آمریکا برای تحریم محمد جواد ظریف بود. صحبت هایی که مخاطبان ما میکنند بسیاریش به این سمت میره که دعای این بستن در دیپلماسی است، اگرچه که دونالد ترامپ همین شب گذشته بار دیگر درباره تمایل به گفتگو با ایران مطرح کرده. آقای عزودی، از شما میخوام بپرسم که آیا فکر میکنید که ما هم اکنون در وضعیت دیپلماسی در مقابل درگیری نظامی، همونطور که آقای امیر هم تو پیامش گفته بود، هستیم، یا وضعیت همچنان روزنه هایی برای گفتگوی دیپلماتیک وجود داره؟
من چند وقت پیش به اینجا گفتم، الانم میگم متاسفانه شرایطی که آمریکا ایجاد کرده و با دست گذاشتن روی جلوی اقتصاد ایران و فشارهای دیگه که در جاهای مختلف داره در میاره و تنشهایی که ایران با کشورهای منطقه داره، ما عملا داریم هول داده میشیم. یعنی کشورهای منطقه دارن به همون سمتی هول داده میشن که کشورهای اروپایی قبل از تابستون 1914 داشتن، قبل از جنگ جهانی اول. یعنی یک، بازی ها داره بازی های برد و باخته میشه. دو، درهای دیپلماسی دونه دونه دارن بسته میشن به هر کدوم از این کشورها، چه عربستان، چه ایران، چه آمریکا به عنوان تضمین کننده امنیت منطقه، چه اسرائیل. همه اینها دارن یک طوری بازی دیپلماسیشون رو دارن جلو میبرن که کسی نمیخواد الان خودش رو ضعیف نشون بده و هر چیزی، هر اتفاق ساده‌ای ممکنه که چند وقت پیش هم داشتیم که یکی از پهپاد آمریکا رو زدن.
بله.
هر اتفاق کوچیکی ممکنه یکی بخواد بزنه، اون یکی بخواد جواب بده، دوباره یکی بخواد بزنه.
یعنی این نمایش قدرت رو فکر میکنید، این نمایش قدرت کنونی رو فکر میکنید که ممکنه که به جای اینکه دیپلماسی بخواد پیش بره، تبدیل به یک درگیری نظامی بشه؟
بله، همین چند وقت پیش وقتی ایران تهواد هواپیما رو آمریکا رو زرش، آمریکا میخواست جواب بده و خب باید در نظر میگرفتیم که خب ایران هم جواب میخواست بده. یعنی همینطوری همین پلکان تنش همینطوری بالا میره، کسی نمیخواد وارد جنگ بشه، ولی اتفاقات خیلی ساده هستش. این جرقه های کوچیکه که زده میشه و انبار باروتی که الان منطقه خاورمیانه هست اینطوری منفجر خواهد شد. حرف من اینه.
آقای شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که واقعا ما الان در اون وضعیتی هستیم که روزنه دیپلماسی بسته و بسته تر شده؟
خب در واقع بخش از دیپلماسی همین رجزخوانی ها و این تهدید ها هم به حال بخش از دیپلماسی شمرده میشه و تلقی میشه. ببینید دکترین ترامپ بر پایه اصل زور، قدرت و یک جانبه گرایی در راستای تامین منافع ایالات متحده استوار هستش. این رو چه ما در واقع خوشمون بیاد و اینکه بدمون بیاد، اون واقعیتی هستش که ما واقعا داریم میبینیم. و همونطور که قبلا اشاره کردم، این لزوم مذاکره رو من فکر می‌کنم کمتر آمریکا حس می‌کنه، یعنی اون فوریتش رو، یعنی بیشتر توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش که به سمت مذاکره و یک معامله بزرگ با آمریکا سوق پیدا خواهد یا خواهد کرد یا خیر. به این دلیل که گفتم تحریم ها از نگاه آمریکا داره کار میکنه و به واقع هم داره کار میکنه و بحث نفت ایران نمیتونه اون رو اونجوری که میخواد در واقع فروش به فروش برسونه. خب این مسئله جدی هستش، ولی من گمان نمی کنم که دولت آقای ترامپ به رغم اینکه جمهوری اسلامی بعضن سعی میکنه که این زیر فشار تحریم بخواد یک سری ناامنی هایی رو به وجود بیاره در واقع تنگی هرمز و یا اون منطقه خلیج فارس که بخواد هزینه افزایی بکنه برای دکترین فشار حداکثری ترامپ، بیاد اینجا اقدام نظامی انجام بده. به دلیلی که وقتی دست بالا رو یک قدرتی داره و داره اون استراتژیش و راهبردش کار میکنه، حداقل در میان مدت و یا کوتاه مدت، نه امتیازی به بازیگر دیگری خواهد داد به لحاظ رئالیستی و اجازه میده همین مکانیزم کار بکنه تا اون کشور از پا، یعنی اون حکومت از پا در بیاد و ناچار بشه که بیاد وارد میز مذاکره بشه. هیچگاه درگیر در واقع یک تنش نظامی نخواهد شد، چون به محض اینکه خودش رو درگیر تنش نظامی بکنه، اون در واقع یک میخی خواهد بود به تابوت دکترین فشار حداکثری ترامپ. و این تا اونجایی که ممکنه تلاش خواهد کرد که وارد درگیر نظامی نشه و صرفا از طریق همین فشار حداکثری ترامپ کار رو به جایی ببره که بخواد جمهوری اسلامی نهایتاً وارد مذاکره بشه.
همچنان صحبت میکنیم آقایی. یکی از مسائلی که در این برنامه میخواییم به اون بپردازیم موقعیت محمد جواد ظریف در داخل ایران هست، در کنار این مسائل دیپلماتیک، این که موقعیت او به کدام سو خواهد رفت با توجه به اینکه به هر حال آقای ظریف از یک سو از طرف گروهی ستوده شد به دلیل تلاشاش در مذاکرات هسته‌ای، از طرف دیگه خائن خونده شد، گفتن این رو باید توبیخ کرد که رفته چنین توافقی رو به دست آورده، و درباره این بیشتر میخوایم صحبت کنیم. یک نظر دیگه بشنویم خانم سارا که از ایران با ما تماس گرفتن.
مگه چیز دیگه هم در نظر نگیریم، این که خب چطور نمیتونه وزیر خارجه آمریکا بیاد ایران و صحبت کنه، ولی اینجا میتونه خیلی راحت بره و همون دقیقاً همون حرفایی که خود آقای پنبه زد موافقش هستم. و غیر از این هم نیست، واقعا غیر از این هم نیست. ما در ایران زندگی کنیم، در تهران واقعا افتضاح زندگی داره، یعنی زنده نیستیم، فقط داریم نفس میکشیم، همین، زندگی نمیکنیم. شرایط واقعا سخته، واقعا سخته. من با خواهرم دو تا پدرم چون فوت کردن به سختی میگذره، خیلی سخت میگذره. بله موافق، بالاخره باید اینا رو تسلیم بشن و برن. نمیخوایم ما اینا رو، واقعا نمیخوایم. با تشکر.
صدای خانم سارا رو میشنید که با برنامه ساعت ششم تماس گرفته بود و نظرش رو میگفت درباره تحریم محمد جواد ظریف. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، برمیگردیم این ساعت ششم رو ادامه میدیم.
خواستم بگم که فکر میکنم همه ملت ایران از تحریم ظریف و امثال ظریف مسلمان هم راضین و هم خوشحال. آقای ظریف دیگه دروغگو بودنش چیزی نیست که برای مردم ایران و فکر میکنم دیگه الان همه دنیا ناشناخته باشه و ندونن. و فکر کنم آمریکا هم با این کارش خواسته بگه که ما میخوایم با تصمیم گیرنده های اصلی تری مواجه بشیم و گفتگو بکنیم، چون واقعا ظریف کاری نیست توی مملکت. امثال ظریف خود رئیس جمهورش هیچ کار است که چه برسه به وزیرش. و فکر میکنم بهترین کار رو آمریکا کرده و سیاست بسیار درستی در پیش گرفته.
شنونده صدای این مخاطبان رادیو فردا بودید، آقای شاهرخ بود که از تحریم محمد جواد ظریف میگفت و تقدیر میکرد از اقدامی که آمریکا انجام داده در این زمینه. دو روز پیش محمد جواد ظریف به فهرست تحریم های آمریکا افزوده شد. هنوز یک 10 دقیقه باقی است از فرصت ما برای این برنامه ساعت ششم. پیش از شنیدن نظرها اشاره کردم که میخوایم به جایگاه محمد جواد ظریف در داخل ایران هم بپردازیم، چرا که شبی که این تحریم ها اعلام شد، آقای عزودی، شبی که تحریم محمد جواد ظریف اعلام شد، برخی میگفتند که شاید این بتونه به استحکام موقعیت محمد جواد ظریف حداقل در کوتاه مدت منجر بشه در ایران. فکر میکنید که شما موافق این نظر هستید؟
ممکنه در کوتاه مدت، ولی ببینید وقتی که نگاه بکنید از دولت آقای روحانی سرجم من فکر میکنم 2 سال یا حد اکثر 3 سال باقی مونده، 2 سال بیشتر، برابری من فکر میکنم 2 سال، بله، برابری من فکر میکنم حتی اگر هم مستحکم بکنه آقای ظریف رو در یعنی در طولانی مدت تأثیر بذاره. آقای روحانی در هر صورت نمیتونه انتخاب بشه دیگه، و بعد از اینکه این دوران تموم بشه آقای ظریف باید بره کنار. برابری من فکر میکنم که درسته که یه مقدار وقتی که به اصطلاح این خبرگزاری ها رو نگاه میکنید، بیانیه سپاه رو نگاه میکنید، حمایت کردن، ولی از یه طرف هم یه سری دیگه از اصولگرایان و اینها همون حرفی رو میزنن که الان شما هم گفتید، اینه که ما گفتیم که نباید به آمریکا اعتماد کرد. مخصوصا شبکه فارس نیوز، خبرگزاری فارس نیوز یه دونه گذاشته بود که نتیجه اعتماد به آمریکا از مصدق تا ظریف. اینا حملاتیه که میشه، و بنابراین من فکر میکنم آخرش همون حرفی که زدم، آخرش اینه که در دراز مدت اونقدری برای آقای ظریف تأثیری نخواهد داشتش در استحکام داخلی.
نظر آقایی رو هم بشنویم با توجه به اینکه به هر حال همچنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی است و کشورهایی مثل کشورهای اروپایی، روسیه و چین قرار هست که محمد جواد ظریف رو مخاطب گفتگوی خودشون قرار بدن. آقای فکر میکنید که چنین تحریمی چه وضعیتی در داخل ایران برای آقای ظریف پیش میاره؟
خب آقای عزودی عزیز به درستی اشاره کرد، یعنی من با این تفاوت میخوام بیان بکنم که من حتی فکر میکنم در کوتاه مدت هم شاید این مسئله موجب استحکام در واقع موقعیت و وجهه آقای ظریف در داخل نشه. آقای ظریف در داخل هم دشمنان بسیار زیادی دارن در داخل همون ساختار جمهوری اسلامی، و خب من حتی فکر میکنم اگرچه به طور لفظی از آقای ظریف حمایت میشه، ولی من گمان میکنم در اون تصویر کلی اگر ما بخوایم نگاه بکنیم در اون تنش روابط بین ایران و آمریکا و ابعاد داخلی، دوران در واقع اون تلاش‌های دیپلماتیک و اون فتوحات دیپلماتیک آقای ظریف که اگر بخوایم اینم نام بریم، به گمان من به تدریج در حال از بین رفتن هستش، و همچنان که ایالات متحده فشارهای خودش رو، حالا چه از نظر تحریم و چه از نظر از دیگر در واقع مناظر، حالا به طور این بحث نظامی هستش در منطقه خلیج فارس، ائتلافی که میخوان تشکیل بدن، اینها رو افزایش میده، ما به مرحله‌ای میرسیم که همونطور که اشاره کردم این پیام رو دریابد جمهوری اسلامی که آقای خامنه‌ای خودش به عنوان طرف اصلی دعوای آمریکا ایران بیاد وارد معرکه بشه. یعنی ما این بیشتر به این سمت به گمان من داریم گام برمی‌داریم که فرد و شخص آقای خامنه‌ای کلید در واقع گفتگو و یا معامله بزرگ بین ایران و آمریکا رو در دست داشته باشه و بخواد بیاد بحث بکنه. در غیر این صورت وضعیت به گمان من به مراتب مغرنج‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد.
آقای سوالی هم که پیش میاد، یکی از مخاطبان رادیو فردا هم این رو مطرح کرد، فکر کنم آقای علی بود که از طریق تلفن با ما تماس گرفته بود، درباره این میگفتش که این شکاف‌های داخلی در ایران هم شاید تاثیرگذار بوده روی تصمیمی که آمریکا گرفته در تحریم محمد جواد ظریف. شما این رو چطور میبینید؟
به هر حال این به نظر منطقی میاد، یعنی اون همونطور که اشاره کردم آقای ظریف از داخل دشمنان زیادی داره. به هر حال این شکاف ها و این اختلاف نظرهایی که در داخل وجود داشته قطعا میشه تا حدی تاثیرگذار باشه به لحاظ اون وجهی که آمریکا انتظار داره از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که بخواد حالا از خودش نشون بده. اشاره کرده بودن همین آقای فکر کنم آقای پومپو بود دقیقاً به خاطر ندارم که گفته بودن که وقتی یک سریالی به نام گاندو
یک مقام ارشد کاخ سفید بود که اشاره کرده بود
همینطوره
نامش ذکر نشده
مقام ارشد دولت آمریکا وقتی این رو اشاره میکنه خب به هر حال این مسئله که همسته شما اشاره کردید بهش به گمان من در بطن مسئله وجود داره و بی تأثیر نیست به گمان من در تحلیل نهایی روی تصمیم دولت ترامپ بر تحریم آقای ظریف.
سپاسگزارم. همراه هستیم با حسین آقایی و سینا عزادی، همچنان فرصت داریم بشنویم صدای یک مخاطب دیگر رو که نظرش رو درباره دلیل حمایتش از این تصمیم آمریکا با ما در میون گذاشته.
به نظر ما آمریکا کار بسیار درستی انجام داد. این که نمیشه شما در کشور خودت جوان مردم، دانشجوی مردم، روشن فکر رو بکنید تو زندان، کسی هم هر حرفی بزنه اونم بگیری بکنید تو زندان، بری وکیل بگیری از خودت دفاع کنی، وکیلت هم بگیرن بزنن تو زندان، هر کی هم افزادی چوبان بزنن بالا سر او، مردم تو فقر و بیچارگی و گرانی دارن دست و پنجه نرم میکنن با مشکلات زندگی، حرفم بزنی یه چوب میزنی تو سر ما، بعد بری تو آمریکا و برابر دنیا کنفرانس خبری بذاری و بگی آره مردم ما ماشین دارن، دانشگاه دارن، ما وبسایت داریم، شبکه اجتماعی داریم، مردم موبایل دستشونه، کفش پاشونه و اینا، بعد پوز این چیزا رو بدی و بعد بگی همه چی خوبه، چقدر ما خوشبختیم، ما آروم، همه چی که نمیشه که. به نظر من دوم این آدم باید چیده میشد که چیده شد. دم آمریکا هم گرم. خیلی هم ممنون.
یکم نظر آقای محمود رو بشنویم و برمیگردیم.
به نظر من چون آمریکا به بن‌بست رسیده در رابطه با تحریم ها، هیچ راه دیگه نداره، به خاطر این کار انجام داده.
صدای آقای محمود رو میشنیدید. سوال مشترکی دارم از هر دو کارشناس این برنامه و میخوام درباره سیاست آمریکا بپرسم. به هر حال تحریم محمد جواد ظریف یکی دیگر از ارکان این سیاست بوده که آمریکا پیش برده و حال قدم‌های بعدی پیش رو باید ببینیم که چه خواهد بود. و از هر دوی شما میخوام بپرسم، هر کدوم حدود یک دقیقه و نیم بیشتر فرصت ندارید، اگر که آقای عزادی با شما شروع میکنم، فکر میکنید که آمریکا از اینجا به بعد چه خواهد کرد و چگونه با ایران مواجه میشه؟
من متاسفانه فکر میکنم که دولت آقای ترامپ نه تنها خودش نمیدونه که دقیقا در قبال ایران میخواد چی کار بکنه، بلکه کار رو برای دولت‌های بعدی آمریکا هم داره سخت‌تر میکنه. یعنی این تحریم‌هایی که گذاشتن، تحریم آقای ظریف، تحریم سپاه پاسداران، تحریم اینها اگر بخواد در آینده بین آمریکا و ایران مذاکراتی باشه، اینا همش به اصطلاح واقعیت‌هایی هستش که الان دیگه هستش روی کاغذ و باید حل بشه در آینده، که هی مسئله مذاکرات بین آمریکا و ایران رو پیچیده تر میکنه. یعنی نه تنها خود دولت آمریکا دقیقاً نمیدونه استراتژیش در مقابل ایران چه، بعد میگن ما سیاست حد اکثر فشار رو داریم پیش میبریم، ولی سیاست حد اکثر فشار برای چی؟ میگن که ما میخوایم برای با ایران مذاکره کامل، یعنی یک به اصطلاح
به یک توافق جامع تر دست پیدا کنیم،
نهایی داشته باشیم، بله توافق جامع تر داشته باشیم، ولی عملا از یه طرف آقای پومپئو 12 شرط گذاشته که خب مسلما ایران اونا رو قبول نخواهد کرد، نه. از اون طرف آقای ترامپ میگه که من حاضرم بدون قید و شرط با ایران مذاکره کنم. یعنی صداها اول که مختلف، هدف نهایی مشخص نیستش و بعد هم با کارهایی که همونطور که گفتم داره آمریکا میکنه، مذاکرات آینده رو داره سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه.
یعنی برای شما یک تصویر نامعلوم و مبهم به نظر میاد که پیش رو میبینید؟
نه تنها اون، به نظر من عملا این دولت آقای ترامپ داره سعی میکنه که درهای هر به اصطلاح هر آشتی در آینده رو که باعث بشه که آمریکا و ایران بتونن مشکلاتشون رو کنار بذارن، داره اون درها رو میبنده.
بله.
اینم خیلی خلاصه هم بگم، اینو مشکل اینه که دولت ترامپ واقعا به منافع دولت به کشور آمریکا فکر نمی کنه. عملا افتاده سیاستش به اینی که منافع عربستان و اسرائیل در منطقه چیه؟
سپاسگزارم.
کامل گذاشته کنار.
آقای عزودی، زمانمون کم هست. آقای صحبت آخر با شما. شما چه فکر میکنید در این زمینه؟
در دیپلماسی رو جمهوری اسلامی تا حدی بست و حداقل با مانع جدی روبرو شد در همون سفر آقای شینزو آبه. اما حالا از این مسئله بگذریم. دکترین ترامپ بر پایه اصل زور، قدرت و یک جانبه گرایی استوار هستش و بیگمان من در آینده این در واقع فشار تحریم به مراتب افزوده خواهد شد بر اون. به زبان بسیار ساده جمهوری ایالات متحده به جمهوری اسلامی میگوید اینها شروط 12 گانه هستش، یا شما اینها را میپذیرید و وارد مذاکره میشوید، و یا اینکه اینها را نمیپذیرید و در درون داخل کشور دچار بحرانهای اساسی خواهید شد و حتی ممکنه بقای در واقع جمهوری اسلامی به خطر بیفته و شما استدلال اینها این هستش که در نهایت ناچار خواهید بود مذاکره بکنید. یک نکته خیلی کوتاه بگم، یک اقدام دیگه‌ای که من تصور میکنم احتمال داره که دولت آقای ترامپ انجام بده این هستش که در واقع نشانه هایش ما دیدیم، اینکه تحریم کردن آقای خامنه ای رو و الان آقای ظریف. من بیمان دارم که احتمالا دولت ترامپ در راستای یک راهبرد کوتاه مدتی میخواد پروژه تحریر و یا مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی رو چیلید بزنه، یعنی از طریق تحریم مقامات ارشد سپاه، دولت و شخص رهبر و دیگر مقامات. ولی اینها مشروط هستش، مشروط برای اینکه جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بیاد زیر فشار تحریم.
سپاسگزارم سینا عزودی و حسین آقایی، دو پژوهشگر روابط بین الملل، یکی در واشنگتن و دیگری در ازمیر ترکیه، که همراه این برنامه ساعت ششم بودند. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه با ما بودید، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. سپاسگزاریم که صداتون رو برای ما فرستادید. همراه ما بمانید، در ادامه شنوندگی مجله شامگاهی خواهید بود.